بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و علی آله آل الله. مسئله 3، الحکم انشاء و ثبوت شیء او ثبوت شیء علی ذمه شخص او الزام به شیء ثمرت و نحو ذلک ولا یعتبر فیه لفظ خاص. بحث در این است که ببینیم حکم که وظیفه قاضی است، بعد از آنی که مدعی آمد ادعایش رو مطرح کرد و قابل استماع بود، مدعا علیه رو احضار کردند، او هم اقرار کرد، حالا وظیفه حاکم این است که حکم بده. این حکم چیه؟ مراد از حکم که میگیم قاضی حکم میکند، مراد از حکم چیست و به چه کیفیتی حکم عرض کنم که محقق میشه؟ مرحوم امام فرماد الحکم انشاء، حکم از مقوله انشاء است. انشاء در مقابل اخباره، انشاء به معنای ایجاد شیئی است که لم یکن موجودا، چیزی که موجود نبود کسی او را ایجاد بکنه، اما نه در صفحه وجود بلکه فی وعاء الاعتبار، در عالم اعتبار یه چیزی رو موجود میکنن. مثل اینکه مثلا در بیع میگه بیع تو، به قصد انشاء تحقق بیع. وقتی گفت بیع تو یعنی یک امری که تا حالا موجود نبود، مبادله مال به مال تا حالا بین این دو نفر رو این موضوع نشده بود، حالا ایجاد میکند این بیع را در خارج، به این معنا که یعنی در عالم اعتبار. میگه انکه تو، نکاح را ایجاد میکنه. خب بین این دختر و پسر علقه زوجیت نبود تا حالا، با لفظ انکه تو ایجاد میکند اون علقه زوجیتی که محقق نبود، حالا موجود شد، اینها شدن زوجین، شدن زن و شوهر با انشاء نکاح. پس انشاء ایجاد امری است در عالم اعتبار که موجود نبود تا حالا، در مقابلش حکایت اخبار است. اخبار یعنی حکایت از امری که بوده، محقق بوده، وجود داشته، این نقل میکنه. سامرکنتون در مثل همین بیتو یه وقت به عنوان خبر میگه بیتو داری، به شما خبر میده که خانم رو فروختم، یعنی در قبل از این که این کلام رو بگه این بی محقق شده، حالا داره حکایت میکنه، او رو نقل میکنه، بیتو داری، خبر میده که من خانم رو فروختم. در بیتوی انشائی با این لفظ بیتو ایجاد میکند بی را، انشاء میکنه، تحقق بش میده. در بیتوی اخباری داره خبر میده که در زمان قبل من بیه همچه بیعی رو انجام دادم. توجه فرمایید. پس اخبار داریم و انشاء، حکم از مقوله انشاء است، الحکم و انشاء اون. خب یعنی وقتی قاضی میگه حکم تو، داره یه امری رو ایجاد میکنه، چی را ایجاد میکند؟ مثلا اگر یک کسی ادعا کرده بود که من این عین که در دست زید است مال منه، برای قاضی ثابت شد. وقتی حکم تو به ذالک میگه، یعنی حکم میکند به ثبوت این عین برای زید، حکم به ثبوت شیء انشاء میکند، عرض کنم که ثبوت شیء را انشاء میکند، ثبوت این مال را برای زید، دین را به عهده زید. وقتی مدیون است ثبوت و شیء علا ذمت شخص، انشاء ایجاد میکند ثبوت دینی را به عهده زید برای امر. اختلافشون سر عقدی بود که این زن میگفت ایشون مرا ازدواج کرده، اون منکر بود، بررسی کرد دید عقد ازدواج واقع شده، انشاء میکند زوجیت این زن را برای مرد، یعنی ثبوت علقه زوجیت برای اونها. حکم تو به این که این زن زوجه است برای زید، انشاء میکند ثبوت و شعی، ثبوت علقه، عرض کنم که نکاح رو بین اینها، ثبوت دین به ذمه کسی، عرض کنم که یه وقت الزام به شعی را ثابت میکند، الزام کسی را به امری، به اینکه فلان کار را انجام بده. بله بفرما. میگه ثابت است، اختلاف بود. بله بله، نه این قاضی نمیخواد الان عقد ازدواج یعنی انشاء علقه زوجیت بکنه، ثبوتش را حکم کند به ثبوت، یعنی همچه علقه زوجیتی ثابت است، یعنی قبلا بینشون عقد خونده شد. بله نه نه، انشاء ثبوت ذالکشه، یه همچه عقدی محقق شده است، انشاء میکند این امری را که ثبوت او الان تا حالا نبود، اختلاف بود، اون گفت عقد واقع شده، اون گفت نشد، اختلافی بود، این حکم میکند به ثبوت، یعنی چرا واقع شده بوده بعد از اقرار. بعد از آن بحث ما اینجاست که رسیدیم به حکم، مدعی اومده طرح دعوا کرده، قابل استماع بوده، مدعا علیه رو احضار کردن، اونم اقرار کرده، بهش بده کارا چی؟ انشاء حکم دیگه. ببینید انشاء، تا حالا بحث این بود که این آقا اقرار کرد من بده کارم، حالا قاضی میخواد حکم بده، اینجا حکم تو بگه، میخوام ببینیم حکم توی قاضی چیه. وقتی گفت حکم تو، چی رو انشاء میکنه؟ انشاء میکند ثبوت دین علی ذمت این. به چه استنادی انشاء میکند ثبوت دین را؟ به استناد اقرار خودش، که بعد که این انشاء محقق شد، وقت میرن دنبال اجرا، که باید اجرا بشه، برد این دین را بپردازن. یه وقت علقه زوجیت، یا مثلا بیعی بین اختلاف بود، من گفت این آقا خانه شد من فروخته، اون گفت من نفروختم، قاضی بررسی میکنه شهادت شهود که نخیر ما بودیم، این بیع محقق شد. وقتی برای قاضی ثابت شد با شهادت یا با اقرار اینکه یه همچه عقد بیعی واقع شده است، اون وقت میگه حکم تو به ذالک، حکم تو یعنی انشاء میکند ثبوت همچه بیعی رو در خارج، ثبوتش رو، نه خود اون چیز عقد رو، عقد که قبلا شده، میگه این امر ثابت است. وقتی ثابت شد دیگه اون وقت مراحل بعدیش که پس بیع تحقق شده، باید آثار برش مترتب بکنه. بنابراین پس وقتی ما گفتیم حکم از مقوله انشاء هست، یعنی قاضی با این لفظی که میگه حکم انشاء میکند ثبوت امری رو در خارج، انشاء میکند ثبوت دینی را به عهده زید، ثبوت بیعی را در خارج، انشاء ثبوت میکند. لفظ خاصی هم درش معتبر نیست. یه وقت ممکنه بگه حکم تو، یه وقت ممکنه بگه الزم تو، یا قضی تو، انفذ تو، به این عبارات ممکنه حکم رو انشاء بکند. لفظ خاص درش معتبر نیست. امام فرمود بل لازم الانشاء به کل ما دل علی المقصود، هر چیزی که این مقصود رو که تحقق این دین باشد، این که این مال مال زید است، ثبوت این مال برای زید، امثال اینها رو میخواد انشاء بکنه، به هر لفظی که این مقصود رو برسونه، ولو یه لفظی است که صریح هم نیست بلکه با قرائن اما خب عرفی است، علیک دین فلان، مثلا میگه دین فلانی به عهده تو، انشاء، انشاء، نه اینکه اخبار بده، یا هاذا الشیء لفلان، یه وقت میگه حکم تو به این که این مال مال زید است، یه وقت میگه هاذا الشیء لفلان به عنوان انشاء نه اخبار، این شیء مال فلانی است، انشاء میکند، این یعنی ثبوت ملکیت رو برای اون زید مثلا. اینا لفظ خاصی درش معتبر نیست، بلکه به هر لفظی ادا بشه کافی است. لغت خاصی هم معتبر نیست که بگیم یعتبر و فیه العربیه، با عربی بگه قضی تو، نه، با هر بل زبان فارسی بگه مثلا انشاء حکم کردم، به زبان ترکی بگه، به هر زبانی مطرح بکند این مقصود را، انشاء بکند، کافی است. دلیلی نه، چون دلیل نداریم برای اختصاص به لغت خاصی. بنابراین پس حکم انشاء از مقوله انشاء، نه اخبار. لفظ خاصی هم درش معتبر نیست، به هر لفظی که مقصود را بفهماند. لغت خاصی هم معتبر نیست، به هر لغتی ادا بشه کافی است. انما الکلام در این که امام از عبارت چون برمیاد که بالاخره بل لازم الانشاء به کل ما دل علی المقصود، یعنی از الفاظ اون رو انشاء قولی میداند، انشاء لفظی میداند، در مقابلش انشاء فعلی است، مثل معاتات. در بی میشه بگیم بعتو اشتریتو، میشه اون جنس رو فروشنده تحویل مشتری میده، مشتری هم پول تحویل این میده، معاتات، معامله شون با رد و بدل شدن ثمن و مثمن، با داد و ستد عمل میشه، نه با لفظ. اگر با لفظ باشه میگیم انشاء لفظی است، بیع لفظی، بیع با انشاء لفظی، اگر چنانچه با فعل شد میگیم فعل بیع معاتاتی، در اونجا خب میگیم با معاتات هم بیع محقق میشه. آیا در حکم هم میشه معاتات؟ از عبارت امام در میاد که بله، این فقط لفظه، لا یعتبر فیه لفظ خاص، اما باید لفظ باشه. بله لازم الانشاء به کل ما دل علی المقصود، یعنی هر لفظی که مقصود رو میفهمونه، مثل قضیتو، حکمتو، الزمتو. از عبارتشون استفاده میشد که بالاخره انشاء لفظی است، انشاء قولی یعنی فعلی اون نمیتوند انشاء باشه. مرحوم سید در عروه ایشون تعبیرشون این است که بل یکفی فیه الفعل، اونجا گفتیم لفظ، خب لفظ که کافی است، به هر لفظی بگه قضی تو، حکم تو، این چون فرمود بل یکفی فیه، در انشاء حکم کفایت میکند فعل، الفعل و دال اذا قصد به الانشاء، به اون فعل قصد انشاء حکم میکنه. مثلا چه جور؟ فرد بفرمود اختلاف سر یه چیز قیمتی بود، یه دانه جواهری بود، بینشون اختلاف بود، حالا رومیز حاکمم گذاشته، اون ادام کرد مال منه، او منکر بود، بالاخره بیانه آمد، با بیانه ثابت شد این دانه جواهر مال زید است. قاضی به جای این که بگه حکم تو به این که این مال مال زید است، دستشو دراز میکند، این مال رو بر میدارد، تحویل زید میده، به قصد انشاء حکم، به قصد انشاء این که حکم داد که این مال مال اوست. ایشون فرمود یکفی، با معاطات به عرض کنم که جالسینی هم که تو محکمه نشستن اینجور وانمود میکند که من اینو تحویل زید دادم، یعنی حکم خودش ابراز میکند به این کیفیت. بنابراین همینجور که یه وقت میگه حکم تو به این که مال مال زید است، حکم تو به این که این آقا بدهکار به زید است، یه وقت دستشو دراز میکند یه پولی از اون آقا تو جیبش در میارد میداد به اون، یعنی دینشو ادا کرد، محکوم کرد او رو به این پرداخت فعلا عملا. پس بل یکفی فیه الفعل و دال اذا قصد به الانشاء. مثال میزند کما اذا امر به بیع مال المحکوم علیه، به یه کسی میگد آه خانه که ایشون داره بفروش دینشو ادا کن، به امر به این بیع، یه فعلیست که او رو بهش مأمورش میکند برو خانه رو بفروش تحویل بده، یا اخذ ماله و دفعه الی المحکوم له، خود قاضی مال رو میگیره تحویل او میده. پس مرحوم سید میخواد بفرماد بیع معاطاتی که داریم حکم معاطاتی هم داریم، انشاء فعلی هم داریم. به این صورت مرحوم های گلپایگانی اونجور که تو تقریراتشون هست ایشون ایراد میگیره، بفرماد برای این که بله صدق عرفیه انشاء به فعل مشکل است، بالاخره میخواد انشاء بکند، انشاء بکند اون عرض کنم که حکم را، انشاء به لفظ بگه حکم تو، خب این انشاء شد، حکم تو به ذالک، قوی تو، اما این که دستشو دراز کند این پول رو بردارد تحویل اون طرف بده، بگیم این فعل انشاء حکم است، یعنی دارد انشاء میکند محکومیت اون را و حاکمیت عرض کنم که اون مدعی را. صدق عرفی شون فرمود ندارد، فعل در نظر عرف مصداق انشاء حکم قرار نمیگیره. این اشکالیست که مرحوم آقای گلپایگانی دارن، مثلا اگر مخاصمه و نزاع سری عینی دارن دستشو دراز کند قاضی بده به اون طرف، ایشون فرمود به این انشاء حاصل نمیشه اندل عرف، ولی میشه بهش ایراد گرفت که چرا نمیشه اندل عرف عرض کنم که بله، مثلا همین که دستشو دراز کند این رو بدد به او به قصد انشاء، هر که نشسته میفهمد که قاضی چی حکم داد، همه این یه امریست برای هر بیننده ای، هر که نشسته میفهمه این مطلب، اگر دستور داد که به خود اون شخص که نشسته بود اختلاف داشتن که این کتاب مال اونه یا نه، اونم منکر بود، بیانه اومد شهادت داد که این کتاب مال زید است، قاضی روشو کرد به همون شخصی که کتاب دستشه، گفت کتاب فلانی رو بش بده، کتاب فلانی رو بهش بده یعنی چه؟ یعنی ثبت عندی که این کتاب مال اوست و همین فعل که بده تحویل او امر به تحویل میکند، این خودش انشاء حکم. از نظر عرف اگر اشکال این است که صدق عرفی نداره، تنها ایرادی که مرحوم آقای گل‌پایگانی دارن اینه که صدق عرفی نمی کند، عرف اینو حکم نمی دونه. ممکن چرا؟ انشاء عرض کنم که فعل را عرف اینو حکم می دوند. هر که ببینه بلندشه بره میگن قاضی چیکار کرد؟ قاضی دستور داد، کتاب را دادن تحویل اون، پول را تحویل اون مدعی دادن، یعنی دینش را ادا کردن، یعنی پس دین ثابت شد که ادا شد. با این ادا، اداء فعلی انشاء کرد محکومیت این رو به پرداخت و حاکمیت اون طرف رو به این که طلبکار است. پس به نظر میاد ظاهرا حرف مرحوم سید درسته که بل یکفی فیه الفعل و دال، البته فعل باید دال بر انشاء حکم باشه که در انظار صدق عرفی هم به عقیده ما داره. خب پس این مال انشاء که حکم از مقوله انشاء است، لفظ خاصی هم درش معتبر نیست چون دلیل نداریم و هم با لفظ ادا میشه و هم با فعل، کما اینکه در بی با لفظ ادا میشد یا با معاطا. بعد مسئله چهارم هست، اون مسئله فکر کنم خیلی ضرورتی ندارد ما روش بحث کنیم، این است که لبل تمس المدعی ان یکتب له صورت الحکم. مدعی درخواست میکند از قاضی که صورت حکم رو بنویسید، تنها شفاهی تو مجلس نباشد. خب الان که مرسوم هست حکم نوشته میشه دیگه، درخواست چون وقت اینجا میگن اگر درخواست کرد وجوبی نداره که قاضی قبول بکنه مگر اینکه انقاض حقش متوقف بر کتابت باشد، اگر کتابت نباشد نمیشه تحویل گرفت پول رو. در اونجا چون انقاض حق متوقف بر کتابت میگن واجبه و الا واجب نیست. خب حالا واجب آیا میتوند درخواست پول بکند؟ بگه بالاخره یه صفحه کاغذ نوشتن اجرت داره، اجرت شو بده تا برات بنویسم. یا مثلا بگه پول کاغذ و قلم رو بده، خودکار میخواد، کاغذ میخواد، پولشو بده. اینا بحثی نیست که الان ما روش وقت بگذاریم، چون مطالبی است که متعارف. اینا مال جایی است که دادگاهی نبوده، نظام عرض کنم که مدونی نبوده، یه کسی میرفت پیش یه آقایی تو منزلش حکم میداد، ازش درخواست من آهار حکم دادی بنویس، چه لزومی داره در او قبول کنم؟ میگه من حکم دادم دیگه برنشید برید. مثل مثلا دو نفر میرفتن پیش یه آقایی صیغه عقد براشون بخونن، خیلی صیغه عقد رو میخون برنشید برید، میگن آقا بنویس، ممکنه بگید من نمیخوام بنویسم، واجب نیست برای من نوشتن. اما اگر یه جایی باشد دادگاهیست، احضار کردن، صورت درخواست نوشته شده، احضار ابلاغیه مکتوب هست، حکم مکتوب میشه، دیگه اینها وجهی برای بحثش نیست. مسئله پنجم، این بحث خب بحث مهمی است. لو کان المقر واجدن، کسی که اقرار کرد به بدهی، این از دو حال بیرون نیست. یه وقت است که الان واجد مال است، یه وقت است که نه فقیره نداره. توجه فرمودی؟ خب اگر واجد است و داد پول را، خب دیگه بحثی نداری. اگر واجد مال است، اقرار کرد راست میگه من بدهکارم، 1,000,000 تومان به این آقا بدهکارم، خب بده، دست کرد تو جیبش داد، خلاص، اون بحثی نیست. اما اگر واجد مال است و مماطله میکنه، امروز و فردا میکنه، میگه انشاءالله بعدن، این هفته میاد میگه انشاءالله هفته دیگه، هفته دیگه انشالله در اول ماه که بیام حقوقمو میگیرم انشالله اون وقت میدم. اول ماه شد میگه این دفعه بدهی قبلی داشتم انشالله ماه دیگه حقوق گرفتم میدم. یه معاملهی کردیم بنا سه ماه دیگه پولشو به من بدن، اون پول چک دارم وصول شد از اون میدم، هی عقب میندازم. ترجمه فرمودیم پس واجد المال نه فقیر، بحثش بعد میاد، اگر نداره بعد. اگر کسی است که اقرار و اعتراف داره به بدهی و واجد المال هم هست ولی کن ادا نمی کنه، در ابتدا بهش میگن پرداخت کن، الزم به اون چیزی که اقرار کرد یا حکمی که حاکم داد الزم به، ولی ادا نمی کنه. امام فرماد لو امتنع اجبره الحاکم، اگر بهش گفتن بپرداز و امتناع کرد اجبره الحاکم. اینا مراحلی دار، اول اجبارش میکنه که تا فردا، تا مثلا یک هفته دیگه باید این پار رو مال رو بدی و الا به وظیفمون عمل میکنیم، تهدیدش میکنه. خب اجبره الحاکم، اگر اجبار مؤثر واقع شد، تهدید مؤثر واقع شد، ترسید پول داد که، اگر تهدید و عرض کنم که اجبار هم مؤثر واقع نشد باز اصرار بر مماطله داره. در اینجا امام فرمود جازت عقوبته، اینجا عقوبتش جایز میشه، کیفر بشه. کیفر اینجا به مراحل امر معروف و نهی از منکر، الاهون فالاهون، باید مرحله مرحله بریم جلو. توجه فرمودین، اول تقلیز به قول است، فعل در کار نیست، اول تقلیز به قول، یعنی با درشتی باش حرف میزنم. تا حالا با احترام با عرض کنم که سبحکم الله و اینها هر روبرو می شدن، این دفعه با یه خشونت آتل فرمان نمی دی، عرض کنم که تقلیز به قول. اگر باز با تندی و درشتی اثر نمی کنه با چتم و عرض کنم که یه عباراتی که موهن و توهین آمیز هست، یا ظالم، ای ظالم، مثلا عبارت امام اینه، بهش میگن ای ظالم، ای فاسق، عرض کنم که پول مردم رو بده، مثلا الان متعارف هست پول مردم بخور، نمیدونم امثال از اینجور عبارات، با یه عباراتی بالاخره تحقیر و توهینش میکنن. پس اول تقلیز به قول با شدت و درشتی، بلکه با فحاشی و درشتی و عرض کنم که اینجور تعبیرات، اگر اینها مؤثر نشد جاز حبسو دیگه میتونن حبسش بکنن. توجه فرمودید، دلیل بر این مطلب چند تا روایت، یک روایت عرض کنم که این هست که امام صادق علیه السلام نقل میکنند که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لی الواجد یحل عقوبته و ارزه، لی یعنی تصریف، هی صوفه صوفه کردن، پشت گوش انداختن، امروز و فردا کردن. لی الواجد، واجد یعنی همون که داره و نمیده، واجد است یعنی واجد المال، لی الواجد یعنی هی تأخیر انداختن و پشت گوش انداختن و امروز و فردا کردن کسی که مال داره، بدهکاری که مال داره نمیده، این مماطله او یحلو حلال میکند عقوبته و ارزه، حلال میکند عقوبت او را، حلال میکند کیفر کردن او را، و ارزهو حلال میکنه آبروش رو ببرن. تو جمعیت عرض کنم که در بین اجتماع میره جلوش وای میسد، چرا پول مردم رو نمیدی؟ چقدر گذشته؟ چقدر چی؟ تو انظار وانمود کنه که این آقا بدهکار است و نمیده. ارز آبروش رو بردن، گریبانش رو بگیرد، آولد نمی کنم تا پول من رو بده. تعجب فرمودید یحلی الواجد، مسامحه کردن، امروز و فردا کردن کسی که بدهکاری که واجد المال هست، حلال میکند عقوبت کیفر او را، و حلال میکند ارز او، بردن آبروی او را. روایت 4 از باب 8 از ابواب الدین در جلد 13 وسائل چاپ آخوندی، این چاپ اهل البیت جلد 18، روایت 4 از باب 8 از ابواب الدین. خب از این روایت استفاده میشه که کسی که واجد است و نمیده مسامحه میکنه، اصرارم بهش میکنن ترتیب از سر نمیده، حلال است عقوبتش. خب کی میتوند او رو عقوبت کند؟ دیگه تو این روایت نیست. بعضی از این روایت اطلاق میفهمن، میگن یحل عقوبته لکل شخص، هر کس خبر داره. خود مدعی که طلبکار هست وقتی میند مدعا علیهم بدهکار نمیده، میتوند آبروش رو بره وایسه تو جمعیت داد و فریاد کند که این آقا پول من رو نمیده، یا فحاشی بهش بکند، ای ظالم، ای فاسق، ای پول مردم بخور، امثاله. عرض کنم که خود مدعی، افراد دیگه هم باز همینجور، افراد دیگه هم خبردار میشن، اونام بیان سرزنشش کنن، ملامتش کنن، همین عبارات رو بهش بگن، اونام جایز. بلکه عقوبتش هم، حبسش هم همینجور گفتن، اونا میتونه حبسش هم بکنه. بعضی دیگه تا اونجا نمیرن، حبس رو میگن با قاضیست، ولی آبروش رو بردن و عرض کنم که توهین بهش کردن رو گفتن هر کسی میتوند، منتها همون بر اساس مراحل نهی از منکر، مرحله به مرحله پیش برن، هر کدومش آسان‌تر اثر کرد، نشد به اونی که شدیدتر. اول در خونه به خودش داد میزنن، بعد تو جمعیت، بعد میرن مثلا محل کارش، اونجا آبرو بیشتر داره، تو دفتر کارش، اونجا پشت در اتاقش داد و فریاد، یه همچون مرحله به مرحله. پس بعضی ادعا میکنن که این اطلاق داره. مرحوم نراقی در مستند فرمود بر این که نه، این روایت مجمله، اطلاق نیست. میگه لی الواجد، تصویف و پشت گوش انداختن کسی که داره، حلال میکند عقوبتش را. کی عقوبتش بکند؟ نداره، نه که اطلاق داره، مجمله، اجمال درش هست، ابهام درش هست، و در جایی که مشخص نیست کی میتوند آبروش رو ببره، عقوبتش بکنه، باید قدر متیقنش رو بگیره، و قدر متیقنش حاکمه. پس غیر حاکم نمیتونه، از باب این که این مجمل است و قدر متیقن این روایت حاکم است، غیر حاکم رو اصلا نمیگیره. پس دلیلی بر این که بتونن اونها عقوبت بکنن یا آبرو ببرن، دلیلی بر اون نیست. این روایت رو پس بعضی ادعا میکنن اطلاق، بنابراین برای همه میگن جایز است. ایشون فرمود اجمال و قدر متیقنش حاکم. روایت دیگر هست، روایت، البته روایت از نظر سند اعتباری نداره، ولی عمل مشهور بر طبقش هست. اگر ما جبران بدانیم ضعف سند رو با عمل، این از اون جاییست که طبقش عمل شد. بله؟ از رواتش موثق نیستن، چند نفر از رواتی که در سند واقع شدن مجهوله یا چیز توثیق نشد. عرض کنم که روایت دیگر، روایت قیاس ابن ابراهیم عن علی علیه السلام انه کان یفلس الرجل اذا التوى على قرمائه. یه تعبیر اینه که انه کان امیرالمومنین علیه السلام روششون این بود که یفلس الرجل، حکم به تفلیس و ورشکستگی انسانی، به مفلس بودن انسانی میدادن. اذا التوى على قرمائه، هر زمانی که التوا از همون ماده لبه لیه که گفتیم لی الواجد، اذا التوا یعنی تساقل، تتساقل از اداء دین، هی صوفه صوفه میکنه، عقب میاندازه، کوتاهی میکند در ادا. اذا التوا وقتی کوتاهی میکند در اداء مال به غرما، به طلبکارها، حضرت کان یفلس الرجل، حکم به مفلس بودنش میداد. یه تعبیرم هست تو نقل دیگر، انه کان یحبس الرجل، به جای یفلس الرجل عبارت دارد یحبس الرجل، که کان علیون علیه انه کان یحبس انسان را اذا التوى على قرمائه، حبسش میکردن. ثم یعمر به، ما رو این نقل استشهاد میکنیم که یحبس الرجل، امیرالمومنین زندان میکرد. چرا زندان میکرد؟ برای اینکه پول مردم بده. توجه فرمودید؟ وقتی بهش گفتن بده نمیداد، کان علیون روششون این بود اگر کسی کوتاهی میکرد در اداء دین او رو زندان میکرد. ثم یعمر به، بعد امر بهش میکرد که فیقسم ماله بینهم بالحصص، بره مالش رو بین اون قرما رو سهم هر کدام بهشون تقسیم بکنه. فان ابا، زندانش میکرد، امرش میکرد که برو تقسیم کن مال رو بینشون، اگر امتناع میکرد با اهو، خود امیرالمؤمنین کارو انجام میداد، با اهو مال او رو میفروختن، فقسم بینهم، و اون مال رو بین غرما تقسیم میکرد. اینم روایت یک از باب شش از کتاب الحجر، همون جلد 13، عرض کنم که وسائل، یا جلد 18. اون روایت از ابواب کتاب الدین بود، این از ابواب کتاب الحجر. خب از این روایت هم استفاده میکنیم، این روایت معتبر است یا موثقه، موثقه قیاس ابن ابراهیم یا معتبر، اعتبار براش خواهدن. حالا این رو بعدن در بحث بعدی هم باز روایت رو میخونیم. عرض کنم که اونی که شاهد حرف ما این است که انه کان یحبس الرجل اذا التوى على قرمائه، وقتی مسامحه میکرد و دین رو نمیپرداخت، امیرالمؤمنین حبسش میکردن. پس جایز از حبس. اون روایت فرمود یحل عقوبته و ارزق، هم کیفر و هم آبرو ریزی براش، کیفرش هم یه وقت همون آبرو بردن و یا ظالم و یا فاسق بهش گفتن و خودش یه جور تعذیر عقوبته، یه وقت هم هست که میگیم حبسش میکنن. توجه فرمودید؟ اینم باز یک روایت. در مقابل این روایات یه روایتی داریم که چون این روایات هر دو حبس رو جایز میدونه، اون یکی فرمود یحل عقوبته که حبس و عقوبت، اینجام که کان علیون یحبس الرجل. یه روایتی داریم، روایت زرار است، منافات با این داره، میگه اینو قبلا هم خوندیم، عن ابی جعفر علیه السلام قال کان علیون علیه السلام لا یحبس فی الدین الا ثلاثه، در مورد دین حضرت هیچ کس رو زندان نمی کرد مگر سه نفر. این حصره، هر منحصرن در مورد دین بدهکاری سه نفر رو حضرت زندان می کرد. یکی القاسب، کسی که مال کسی رو غصب کرده نمیده. دوم من اکل مال الیتیم ظلمن، کسی که مال یتیم رو خورده از روی ظلم حضرت زندانش میکرد. سوم من اتمن علی امانتن فذهب بها، کسی که او رو امین دانستن امانتی پیشش گذاشتن فذهب بها، برد اما خیانت کرد. پس یکی قاسب، یکی آکل مال یتیم ظلمن، یک کسی خائن به امانت. و ان وجد له شیئا، این ستا رو زندان میکرد و اگر مالی هم ازشون پیدا میکرد با اهو اون مال رو میفروخ، غائبا کان او شاهدا، غائب باشد یا شاهد یا حاضر، حضرت مالشو میفروختن که اون وقت در حکم قیابی اینو استناد کردیم که غائبا میشه پس حکم داد و مالشو فروخت. خب اینجا میگه فقط سه دسته، کسی که بدهکار است و مماطله میکنن، بهش میگن برو پول مردم رو بده، امروز و فردا میکنن، این جز این سه نفر نیست، نه قاسب است مال کسی رو غصب نکرده، نه مال یتیم خورده، نه خیانت در امانت کرده. این روایت میگه منحصرن امیرالمؤمنین درباره دین این سه نفر رو زندان میکرد، یعنی غیر این سه نفر دیگه حبس نداره. پس اون روایت میگفت چی؟ میگفت کان علیون یحبس الرجل ازل توا، وقتی مسامحه میکرد در دادن دین زندانش میکردن. جمع بین این دوتا این است که میگیم این حصر حصر فعلی است، یعنی عمل امیرالمؤمنین در بیان میکنه که کان علیون لا یحبس، یعنی عملا زندان نمیکرد کسی را، میگه در این سه صورت. اما حکم شرعی چیه؟ خب یه وقت حکم شرعی این است که کسی هم که مسامحه کار است حکمش این است که جایز حبسش، اما اون وقت امیرالمؤمنین مصلحت نمیدید، مصلحت نمیدید انجام بده. در مقام عمل امیرالمؤمنین بیش از اون ستا رو زندان نکرد، اما آیا حکم شرعی هم همین بود؟ یعنی غیر این ستا رو جایز نیست؟ حصر در حکم شرعی نیست، حصر در فعل امیرالمؤمنین است. حصر در فعل مستلزم حصر در حکم نیست. در مقام عمل امیرالمؤمنین این سه دسته رو زندان میکرد، اما آیا شرعاً غیر این سه دست هم جایزه یا نیست، منافات با این حصر نداره. توجه فرمودید؟ پس جمعش این است که اینا با هم تنافی نداره. اون حصر عملی است، در مقام عمل این نمیتوند مؤثر باشد در حکم شرعی. بله اگر گفته بود شرعاً جایز نیست غیر این سه تا، میگفتیم با این روایت منافات داره، اما وقتی لا یحبس الا این ستارا در مقام عمل منافاتی با این روایت نداره. بنابراین پس قابل جمعه، میگیم جای اگر کسی مماطله کرد جایز است او رو شتمش، آبروریزیش، حتی عقوبتش، زندانش یا حتی ضربش، کتکش بزنن، یه سیلی میزنن گریبانش رو میگیرد، کتکش میزنن که چرا پولی من رو نمیدی، یحل عقوبت رو. منتها این بحث رو عرض کردیم که دیگران مثل مرحوم سید و جواهر و امثال اینها میگن مطلقه، حتی خود مدعی هم میتونه این کار رو بکنه، افراد دیگر هم از باب امر معروف و نهی از منکر میتونن این کار رو بکنن، حاکم هم میتونه. مرحوم سید، مرحوم نراقی اون روایت گفت اجمال داره، اختصاص دارد، اینجا هم میگه خب فعل امیرالمؤمنین است، امیرالمؤمنین این کارو میکرد، او امام حاکمه. پس مرحوم نراقی غیر امام رو غیر حاکم رو جایز نمیدونه. عبارتشون اینه، اگر مراجعه کنید در مستند جلد 17 صفحه 179 میگه و من ذالک یعلم انه اذا آل الامر الى العقوبه، وقتی منتهی بشد امر به عقوبت و ایذا، حرف و داد و قال و تهدید و اینا اثر نکرد، منجر شد به عقوبت و ایذا. لا یجوز لغیر الحاکم. چرا؟ لانها، دو جهت دو دلیل میاره، لانها اعمال غیر جایزه، کتک زدن، سیلی زدن، زندان کردن، اینا اعمالی است غیر جایز، غیر جایزت فی الاصل، یجب الاقتصار فیها علی موضع رخصه، قدر متیقن که موضع رخصت است حاکمه. پس این امور جایز نیست، برخلاف اصل اکتفا میکنیم به قدر متیقن، قدر متیقنش اونجاییست که حاکم باشه. این یه دلیل ایشون. یه دلیل دیگه هم لأن غیره لا یعلم قدر الجایز، تعذیر رو گفتن به ید الحاکم، توجه فرموده، لأن غیره لا یعلم قدر الجایز منها، قدر جایز از اون عقوبت رو نمیدونه، فیتعدا عن الحق، ممکنه از حق تجاوز بکنه. به این دو دلیل مرحوم نراقیم فرمود اختصاص دارد این عقوبت به حاکم. ما یه دلیل بهش اضافه میکنیم، ما میگیم باز این حرفا مال جاییست که نظام نباشه، استقرار نظام قضایی یک حکومت عرض کنم که اسلامی تشکیل نشده باشن، اما در جایی که نظام قضایی هست و اختیار نمیشه داد دست همه کس، هرج و مرج میشه، هر کسی میره کتک میزنه، آبروی کسی میبره فحاشی، میگه ازش طلبکار بوده، این یه هرج و مرجی میشه، اختلال در نظام میشه. لذا ما در امر به معروف و نهی از منکر هم همین حرفو میزنیم، میگیم در حد لسانیش هر کسی میتونه امر معروف بکنه، نهی از منکر بکنه، اما اگر پا به عملی رسید، میخوان جلوشو بگیرن، عرض کنم که در مغازهشو بگیرن، در منزلشو قفل بکنن، کتکش بزنن، اینها باید تحت عرض کنم که چیز نظام و حکومت باشد، برای حفظ نظام، جلوگیری اختلال در نظام، جلوگیری از هرج و مرج، در جایی که حکومت اسلامی هست میگیم اینا در اختیار حاکم هست. بنابراین اون دو دلیلی که ایشون دارن درسته، این هم ما بهش اضافه میکنیم و به این سه دلیل میگیم که اگر کسی بدهکاره و مماطله میکنه، اول میتونن باش صحبت کنن با تندی، تهدید، عرض کنم که حتی با اون عبارات یا ظالم یا چی، اما اگر بنا شد عقوبت و کیفر و کتک و ضرب و امثال اینها، باید تحت نظام باشن. بله بله بله، اون موارد دلیل خاص دیگه میفته تحت، عرض کنم که از اون روایت، بله ممکن از اون روایت که یحل عقوبته او ما اطلاق بفهمیم، اجمال نداره، اطلاق داره، اما اطلاقش در اون حدی که میشه دست افراد داد، برای اخلال در نظام ها جلوشو میگیریم. بله بله به اون بله، یعنی مرحوم نراقی ایشون دلیل اولش این بود که میگفت اینا قدر متیقنش چیزه، قاضیست، توجه فرمودی؟ دوم میگه اون ممکنه تعدی بکنه، ما میگیم اینا درسته، حالا قدر متیقن هم ایشون بگیره بگیره، منتها ما میگیم اگر قدر متیقن هم نگیم از اون روایت به اون و اطلاق بگیم، میگیم اون روایاتی که میگه اخلال در نظام نباید باشد، هرج و مرج نباید باشد، با اون ادله جلوشو میگیریم، میگیم اطلاقش دیگه در اونجایی که عقوبت بخواد بکند، کیفر بکند، حبس بکند، کتک بزند، اونجاها رو نمیگیره، پس اطلاقش اونجاها رو نمیگیره. حالا ایشون از باب قدر متیقن میاد، ما میگیم اطلاقش در این امال جاییست که نظامی نباشه، اما در اونجایی که نظام حکومتی هست، اینا باید با مجریان امر باشه. السلام علیه سیدنا محمد.